کشت میرسیم.
قرار انشالله چه محصولاتی کشت بشه در این گلخانه هیدروپونیک با این سطح که 10 هکتار فرمودی حدودن؟
بله، با توجه شرایط اقلیمی سال آباد و شرایطی که در نزدیکی مرز مهران هستش و شرایط صادراتی که وجود داره و بازار روز ایران، بهترین محصولی که میتونیم ما در این شرایط اقلیم کار کنیم سیفیجات هست، از جمله فلفل، دلمه رنگی و گوجه، خیار، بادمجان و اینجور محصوله.
بله، ما میتونیم پیش بینی کنیم انشالله بعد از تحقق این گلخانه و کامل شدنش و تولید محصول صادرات هم داشته باشیم با توجه به نزدیکی که ما با مرز مهران و بازارچه بین‌المللی هم داریم.
بله، یعنی به لطف مسئولین استان این امکان وجود داره، فقط نیاز به یک همکاری و همیاری جمعی هستش که کلیه مسئولین در این زمینه همه تولید کننده ها رو در با توجه که امسال هم سال جهش تولید هستش کمک کنن به راحتی این هدف قابل دستیابی هستش.
با امید خدا ما سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر هیدری عزیز و افتخار میکنیم به وجود جناب عالی و دیگر دوستانی که در این راستا قدم مثبت میگذارن به خاطر توسعه بخش‌های مختلف کشاورزی. ما شنیدیم که در شهرستان هلیلان که شهرستان تازه تأسیسی هم هست، یک گلخانه بسیار بزرگ اعداد شده و شروع به کار کردن. در شهرستان بدنه هم ما شاهد هستیم که دوستانمون دارن اعداد میکنن گلخانه ای در سطح 10 تا 15 هکتار و اخیرا هم قرار ان شاءالله در جنب شهرک اسلامی یه شهرستان مهران هم حدود 100 هکتار ما محصولات گلخانه‌ای داشته باشیم. نوید خوبیه برای استان ایلام و قطعا استان ایلام جا داره در این زمینه‌ها تلاش بیشتری بشه. ما هم برای شما، برای عزیزانی که در این راستا تلاش میکنن، زحمت میکشن، در سالی که به نام سال جهش تولید نامگذاری شده آرزو سلامتی داریم و امیدواریم شاهد تولیدات و صادرات محصولات شما در آینده نزدیک باشیم. آقای حیدری،
سپاسگزارم لطف شما.
موفق باشی، خدا نگهدار.
خدا
درود بر آقای حیدری که کارآفرینی ایجاد کرده بود، اشتغال زایی ایجاد کرده بود، چیزی که ما این روزها واقعا جوانهامون خصوصا خیلی نیاز دارن به این اشتغال و کار و اینکه بردن زندگی به خانه های مردم. درود بر آقای حیدری، کارآفرین نمونه و سایر جوانهای موفق و کارآفرینمون. انشالله که با کارآفرینی اشتغال زایی هم ایجاد میشه و سایر جوانهای عزیزمون هم بیکار نمیمونن و میرن سمت شغل و درآمدزایی. برای همه شما عزیزان آرزوی بامدادی بسیار خوب و سرشار از آرامش رو داریم.
بله، صدای ما رو از ایلام میشنوید، ایلام قهرمانی که مردمانش از جنس غرورن و شجاعت، از جنس برادری و عشق، ایلام زیبا که دست درختای بلوطش تا انتهای آسمون پرواز کرده.
اینجا ایلام، عروس دلربای زاگرس، سرزمینی به قدمت تاریخ و تمدن، سرزمین شگفتی ها پوشیده از جنگل بلوط زیبا به بلندای کوه مانشت. هر نقطه از این خاک قدم بذاری آثار تاریخی، منظره های طبیعی و چشمنداز های دلفریبی هست که دلبری میکنه از هر بیننده ای.
بله، از فرهنگ لباس و جامعه مردان ایلامی که پر از نماد تا جامعه شیرزنان این دیار که رنگ رنگ از طبیعت میگه، از قلعه های باستانی، چشمه ها، آبشارها، از پل ها و دره ها و رودخونه ها، از غارهایی که خیلی هاشون هنوزم کشف نشدن.
بله، با یه جستجوی ساده میتونین سند پیدا کنید برای این ادعاهای ما و به امید خدا بعد از پایان و نابودی کرونا حتما ایلام رو جز مقصدهای گردشگریتون قرار بدین. ما قول میدیم به نمایندگی از همه مردم ایلام که مهمون ایلامی ها بودن جز خاطرات موندگار تون بشه و انقدر بهتون خوش بگذره که جمله خاک ایلام دامنگیره رو به عینه ببینید. پیشینه ایلام رو میشویم از زبان دکتر اکبری.
بله، تاریخدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ استان ایلام در دوره باستان به خصوص در عصر ساسانیان بسیار واضح و روشن است و در منابع خیلی به اون اشاره شده. دو تا ایالت ماسبزان و مهرجاغزق در استان ایلام در دوره باستان وجود داشت با دو تا مرکز، یکی سیروان برای ماسبزان و سیمره برای مهرجاغزق، و این اهمیت در تاریخ ما مشاهده میکنیم که علتش اینه که دو تا ایالت در این منطقه وجود داشته، نشان از در واقع رونق اقتصادی، دامپروری و پل ارتباطی بین شرق و غرب ایران برای این استان ما میتونیم بیان بکنیم. خب ما وارد دوران اسلامی میشیم از نظر تاریخ استان ایران. مسلمانان بعد از فتح قادسیه در سال 14 هجری و نهایتاً فتوحاتی که در مدائن داشتن و تا سال 16 هجری در واقع غرب ایران یعنی بین النهرین که جزء قلمرو ایران محسوب شد و پایتخت ساسانیان هم در تیسفون بود را فتح کردن، از همون سال 16 هجری وارد خاک ایران امروزی شدن. از جمله استان ایلام مسلمانان قسمت‌های شماری استان ایلام رو فتح کردن و بعد در ادامه پیشویشون تا سال 21 هجری در نهاوند این مناطق جزء قلمرو اسلامی میشه. از این به بعد همون ایالت ماسبزان باقی میمونه با همون مرکزیه به نام سیروان، متعمیتش بیشتر میشه، رونق بیشتری میگیره و علما، دانشمندان، همچنین پزشکان معروفی در این صفحات شمالی ما در منابع تاریخی میبینیم و بحث مناطق جنوبی استان ایلام که همون مهرجان غزق به مرکزیت سیمره بود، مورخان معتقد هستن که ابو موسی اشعری بعد از فتح نهاوند بر میگره و بعد میره این منطقه سیمره را با صلح میگشاید. برخی هم معتقد هستن نه، چون به خوزستان نزدیکتر بود از جناح جنوب یعنی سپاهیان مسلمان از خوزستان میان و سیمره را تابع قلمرو اسلامی میکنن. با این حساب چون استان ایلام در اون دوره اهمیت خوبی داشت و دو ایالت محسوب میشد و این دو ایالت تا قرن 4 و 5 هم در دوران اسلامی حفظ شد، بنابراین از نظر اقتصادی و از نظر موقعیت جغرافیایی منابع آب و امکانات خیلی غنی بود و نزدیک به بین النهرین هم بود. در این 4 5 قرن اول هجری باز ما اهمیت موقعیت جغرافیایی ایلام را برای حکومت‌هایی که در ایران به صورت حکومت‌های نیمه مستقل بعد مستقل در عصر حکومت‌های متقارن بررسی می‌کنیم، اهمیتش هم برای دولت‌های مرکزی ایران و هم برای خلافت عباسی بسیار مهم بود و همونطور که در جلسه پیش هم عرض کردیم به خدمت شنوندگان عزیز، این پل ارتباطی که ما هنوز مشاهده می‌کنیم که زوارمون از تمام اقصا نقاط ایران از مسیر ایلام انتخاب می‌کنن برای عتبات عالیات و زیارت مشاهد متبرکه، در اون زمان هم همین اهمیت در استان ایلام ما میبینیم و منابع تاریخی هم تصدیق کردن به این موضوع. شما رو به خدا میسپارم.
بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر اکبری تاریخدان و پس از اون شنیدیم صدای زیبای دوزله که بعضی ها
بله ساز شاخص
هم بهش میگن،
بله ساز شاخص ایلام،
بله سازی که مقامیه و متعلق به منطقه غرب کشور، خاصه استان ما ایلام و مقام های مختلفی هم داره و
بله.
با اون اجرا میشه و
معمولا
هم اسخایی میکنم و معمولا هم با یه ساز کوبه‌ای مثل تنبک همراهی میشه.
بله دوزله از سازهای بادی ایرانی عزیزان هموطن و سازی محلی و از انواع بادی های یک زبان است که همونطور که خدمتتون عرض کردم یکی از سازهای شاخص استان ایلام هست. خب ساعت الان 1:29 بامداد هست و ما همچنان این افتخار داریم که از رادیو ایلام استان ایلام مهمان شما هموطنان عزیز و ارجمندمون باشیم.
32-22-6700 و 32-22-6800. البته هموطنان عزیزمون که خارج از استان ایلام هستن با پیش شماره 084 میتونن این شماره رو بگیرن و بخش زیبایی که ما خودمون خیلی دوستش داریم شنیدن صدای زیبا و گرم شماست.
با سلام و شب بخیر خدمت شما عوامل برنامه شبهای ایران و موزیان گرامی و توانا استان ایلام. برو کار میکن مگو چیز کار، که سرمایه جاودانی است کار. از خدا برکت از ما حرکت، هر کس باید در راه خدا کار کند و رزق و روزی حلال به دست بیاورد. با تشکر از برنامه خوبتان، لطفی از استان چهارمحال و اختیاری شهرستان شهرکرد. خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از شما برادر بزرگوارمون از استان چهارمحال و اختیاری. بله، برو کار میکن، نگو چیز کار که سرمایه جاودانیست کار. کار 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 که ما امیدواریم که با کار و اشتغال و تحرک واقعا روزگار به خوبی رو پشت سر بگذاریم، همطور که به جمله بسیار قشنگی هم این برادر عزیز اشاره کردن.
سلام عرض میکنم خدمت برنامه سازان عزیز برنامه شبهای ایران. ایلام یکی از استانهایی است که همیشه همراه تاریخ ایران بوده، همراه تاریخ ایران، غم، شادی، شکست، پیروزی، همه اینها را تجربه کرده. اسم ایلام هم در سال 1314 از طرف بنیاد فرهنگ ایران برای این استان انتخاب شده. البته در اون زمان ملک شعرای بهار در زندان بوده، زندان اصفهان. نامه‌ای به مجلس نوشته، به این نام اعتراض کرده، بعد گفته به نظر من بهتره که این اسم به عنوان سیروان گذاشته بشه، چون منطقه ایلام بخش کوچیکی از کشور ایلام قدیم بوده.
بله بله، واقعا باید تشکر بکنیم از جناب آقای اشرف جهانی، مخاطب همیشگی و آگاه رادیو ایلام، که بسیار زیبا در مورد تاریخ ایلام و نامگذاریش صحبت کردن.
به نام خداوند جان و خرد قدیم بستر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام خدمت همه مردم استان ایلام. برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار. همه ما باید با کار و فعالیت در زندگی خودمان و حرکت و کوشش زندگی ایدئال داشته باشیم تا جامعه فعال و پویا داشته باشیم. سیده طاهره شفیعی از روستای داراپورا شهرستان ساری استان مازندران. سبز باشید و پایدار، خداوند نگهدارتان.
متشکرم از شما خانم شفیعی بزرگوار. بله، یکی از بزرگان ما میگه من به هیچ وجه اجازه نمیدم که شرایط مرا ناامید بکنه. سه چیز لازمه برای رسیدن به یک هدف با ارزش: کار، استقامت و عقل سلیم.
با عرض سلام و خسته نباشید، من خیلی تلاش کردم تا تونستم شمارتون رو بگیرم. همیشه برنامه شما رو من گوش میکنم، تشکرم میکنم برنامه خوبتون. بله، من کارمند جهاد سازندگی بودم، هم در جبهه شرکت کردم هم پشت جبهه، و همیشه مردم از من راضی بودن. انسان باید تلاش کنه، کوشش کنه. سختی همیشه هست، پستی، بلندی همیشه هست، اون چی که مهمه تلاش و کوشش هست. من تشکر میکنم از برنامه های خوب شما. احمد خوشبختی هستم از قهرمان رفسنجان. خدا حافظ همه شما.
درود بر شما، بسیار سپاسگزاریم. بله درست میفرمایید، انشالله که همه ما بتونیم با انرژی مثبت دادن به همدیگه زندگی خوبی رو در کنار همدیگه تجربه بکنیم.
با عرض سلام و ادب و احترام به شما اجراکنندگان شبهای ایران از استان زیبای ایلام. اما زندگی زیبا قدیما یادش بخیر، کنار پدر و مادر زندگی خیلی زیبا بود. اون خونه های کاگلی، کرسی بزرگی میذاشت، مادر آجیل خودش تهیه کرده بود، گندم برشته، شاکونه، سنجه، پیز خوشگه حد بود، آبه شادی میکردن بچه ها، نیه ها، نفیجه ها، نویره ها. خلاصه جادون خیلی خالی، غذای هم پخته بود، حالا یا مغولی پاچی یا آشکش یا چلیجوش، بالاخره یه غذای هم درست سازی کرده بود، میبردن میخوردن به شادی خوشحالی. یه نم آبی هم میپوشید به این کارگلا بود، آخیر بلند میشد. اما حالا اونا که رنگ روغنی، شوفاژدار، بخاری گازی، اما اون شادی ها و اون مهر و محبت ها کدیگه؟ مهر و محبت ها رفت، این موبایل ها همه را بردن با خودش. مهر و محبت ها را بردن، دوستی ها را بردن، صمیمیت ها بردن. امید است در زندگی من همیشه محبت و دوستی را پیشه خود بسازیم تا شاد و خوشحال باشیم. انشاءالله. محمد آقا کابلی از چهارمحال و بختیاری.
بله تشکر میکنیم از آقا محمد آقای کابولی از چهارمحال بختیاری رو نمیذاریم. آقای کابولی نمیذاریم این مهر و محبت و صفا و صمیمیت از بین بره مثل سالهای گذشته که خاطرات بسیار قشنگی هم شما داشتید ذکر میکردید و ما رو بردین به اون سالهای گذشته. خیلی جالب بود. متشکرم از شما. انشالله که این فضاهای مجازی و بالاخره استفاده از همراه و از این فضاهای مجازی ما دوری کنیم، بیشتر در کنار همدیگه باشیم و طعم خوش زندگی رو بتونیم در کنار عزیزانمون بیشتر احساس بکنیم. درود بر شما.
بله سال 85 بود دوستان عزیز، سرکار خانم بویکزاده که من دانشگاه عراق قبول شدم.
بله.
و خب به هر حال آدم یه ترسی داره از اینکه وارد یه جای غریبه بشه.
بله.
و من یه مقدار میترسیدم نکنه دوستی پیدا نکنم نکنه فلان، اما انقدر مردم استان مرکزی، انقدر مردم عراق خوب و عزیز و مهربون بودن، انقدر صمیمی بودن که من واقعا دوست نداشتم از عراق بیام و تا سالهای سال و هنوز هم دوستان خیلی خوبی دارم. بله در استان مرکزی و عراق. اینا رو گفتم که عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، میخوایم بریم بشنویم گزارش همکار خوبمون سرکار خانم نگین عباسیان رو.
درود بر عراقی‌های عزیزمون.
به نام خداوند همیشه مهربان خدمت همه شما شنوندگان برنامه شب‌های ایران عرض سلام و شب بخیر دارم. من نگین عباسیان هستم، گزارشگر مرکز استان مرکزی. در خدمت شما هستم با موضوع برنامه کار و تلاش و به همین مناسبت هم من در خدمت عزیزان همشهری خودم هستم که کار و تلاششون به نوعی واقعا ستودنی هستش، به خصوص در شرایط که ما توی یک سال اخیر گذروندیم. من بیشتر از این صحبت نمی کنم، اجازه می خوام تا خودشون رو بیشتر برای شما معرفی بکنن. خدمت شما عرض سلام دارم.
سلام و عرض ادب، امیر حسین مشهدی هستم، امدادگر اورژانس، در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما و شما بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما، مهدی اسدی هستم، کارشناس فوریت پزشکی، در خدمت شما هستم.
بله از شما سپاسگزارم. جناب آقای مشهدی خواهش میکنم از کارتون بر ما بفرمایید. شما اورژانس جاده‌ای هستین و به نوعی کارتون شاید سخت‌تر از حالا همکارانتون که داخل شهر هستن. بفرمایید از کارتون بیشتر برامون توضیح بدین که دقیقاً کارتون چیه و چیکار می‌کنین.
به خدمت شما عرض کنم که ما اورژانس کلا نیروهای اورژانس هستیم دیگه.
بله.
حالا جاده ای و شهری تفاوتی نداره، فقط نوعش اینه که ما مثلا پایگاهمون در جاده قرار داره.
بله.
بعد به خدمت شما عرض کنم شرط ما طوریه که مثلا ما امداد رسانی به مسافرانی که هستن از نظر تصادف یا خدای نکرده مشکلی براشون پیش میاد و روستاهایی که در این مناطق جاده قرار دارن.
بله.
نیازی باشه شب نصف شب اگر نیازی باشه ما در خدمتشون هستیم.
بله ممنونم از شما. شما بفرمایید برای ما که از مشکلات و سختی های کارتون بگیم.
مشکلات ها هر کاری سختی کار خودش داره بالاخره. بله. نمیشه بگی که مثلا، ولی خب دیگه متاسفانه با این کرونا اینا سختی ها بیشتر شده. انشالله که بتونیم تو این را خدمت رسانی کنیم به مردم.
انشالله حتما همینطوره. جناب آقای مشهدی توی شرایط کرونایی یک سال اخیر کار شما های مضاعف بود یا اینکه مثلا حالا سختی های بیشتری داشت یا کلا چه تأثیری روی کار شما گذاشته بود شرایط کرونایی؟
خب به خدمت شما عرض کنم که سختی کار ما تو موقعیت کرونا.
بله.
خب اون استرسیه که بالاخره شما خودتون در جریانید که ما موقعی که اینجا هستیم 24 ساعت اینجا هستیم، بعد میخوایم در کنار خانواده خودمون باشیم.
بله.
ما هم میخوایم به قول معروف بهترین خدمت رو به مریضمون انجام بدیم.
بله.
یعنی بهترین کار رو براش انجام بدیم در شرایطی که به قول معروف بعد از این پایان کار به قول معروف در کنار خانواده خودمون هم هستیم. شرایط خب مسلما شرایط سخت‌تر شده.
بله.
تعداد ماموریت هامون خیلی بیشتر شده. بعد به خدمت شما یه سری توقعات مردم هم به نسبت بالاتر رفته.
آقای اسدی بفرمایید از شیفت های کاریتون، شما بیشتر تو شیفت شب کار میکنین یا اینکه روز هم هستین؟
نه شیفت ما که تو جاده 24/48 یعنی ما 24 ساعت میایم 8 صبح تا 8 صبح فردا، 48 ساعت هم که استراحتیم.
بله.
ولی خب تو شهر شیفتشون 12 ساعتی 24 ساعتی فرق میکنه اونا.
بله.
شیفت شب، ولی اینجور نیست که کسی شیفت شب فقط بیاد یا شیفت روز نه.
یعنی هر دو تا رو شما تجربه میکنید.
شیفت روتین کلا میاد. کل پرسنل شیفت روتین میاد.
بله. آقای مشهدی شما میتونستین که حالا زمانی که میخواین یک شغلی رو برای خودتون انتخاب کنین، قطعا شغلهایی رو انتخاب بکنین که شاید نیاز به تلاش کمتری داره، کار کمتری داره، و یا اینکه شرایط خب مناسب تری داره و بیشتر شما میتونین کنار خانوادهتون باشین و کمتر توی خطر باشین، حالا توی شرایطی مثل شرایط کرونایی. چرا امدادگری اورژانس رو انتخاب کردیم؟
به خدمت شما عرض کنم که ببینید کلن کار اورژانس، کاری که خدمت رسانی به مردم داره، کاری که بتونی شما تعاملات روحی دیگران رو به قول معروف کاهش بدی، خودش واقعا لذت بخشه. موقعی که شما بالا سر یه مریضی میری واقعا میتونی براش کار انجام بدی. ببینید ما کارمون به قول معروف با تلاش و با به موقع رسیدن به بالا سر.
خب ما امشب در مورد کار و تلاش صحبت میکنیم. شما برای ما بفرمایید آقای مشهدی که کار و تلاش از نظر شما چه زمانی ارزشمنده؟
به خدمت شما عرض کنم کار و تلاش موقعی به نظر من ارزشمنده که شما مفید باشی. بله. بتونی کاری رو که انجام میدی قدمی برداشته بشه برای به رسیدن به یه هدفی، کلا در تلاش باشه، یعنی بتونی دردی رو از کسی به قول معروف کم کردن خودش جزئی از تلاشه.
بله ممنونم از شما. شما بفرمایید آقای اسدی کار و تلاشی که ارزشمند باشه از نظر شما چیه؟
کار و تلاش ارزشمند در نظر من کار و تلاشیه که شما یه انسانی هم نوع خود تو راضی نگه داری.
بله.
و چه بهترین راضی نگه داشتن که تو نجات جونشون باشه.
بله.
این کار سختیاش خیلیه، ولی خب مهم برام اون شادیه که جون مریض نجات پیدا میکنه.
ممنونم از شما. من به عنوان یک همشهری و هم‌استانی به شما افتخار میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم. انشاءالله در کار و تلاش ارزشمند و مقدسی که دارین همواره موفق و سلامت باشین.
سپاسگزارم.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
بله بسیار سپاسگزاریم از خانم نگین عباسیان همکار خوب گزارشگرمون از صدای استان مرکزی، و باز هم درود میگیم به همه عراقی ها و دوستان عزیزمون، هموطنان عزیزمون در استان مرکزی. بله تا فرصت هست از تمام توان و انرژیم باید استفاده کنم برای بهتر شدن، مهربونتر شدن. حیف آخه زندگی میگذره، رد میشه، اون وقت من هیچ تغییری نکنم؟ من نمیخوام اجازه بدم امروز همونی باشم که دیروز بودم. امروز باید بهتر باشم، فردا بهتر، تا فرداهای بهتری بسازم برای زندگیم. خودم یه جاهایی گوش خودم رو میپیچونم که هی حواست هست کجای زندگی واسادی؟ امروز تو چطوری میخوای شروع کنی؟ بعد آخر شب با یه لبخند خدا رو شکر میکنم که فرصت امروز ما از دست ندادم.
بله تا فرصت هست از انرژی و توانمون استفاده بکنیم برای به دست آوردن یک زندگی خوب و ایدئال. سعی کنیم مفید باشیم، یک نیروی ارزشی باشیم. ایرانی عزیز هر جو هستی موفق و سرفراز و در پی سربلندی ایران عزیز مانا و برقرار.
سالها که بالها زدم روی بحر بی کنارت که در خروش آمدی به جنب و جوش آمدی به جنب و جوش آمدی
بله ایران عزیز، نامت همیشه مانا و سرفراز و همیشه ماندگار باشی در همه عرصه ها. و ایرانیان عزیز همیشه قدردان نیروهایی هستند که برای پاسداری و حفاظت از ایران عزیزمون به صورت شبانه روزی در صحنه هستند. انشالله که مانا و برقرار باشی ای ایران عزیزمون. خب دوستان، شبها ایران رو از رادیو ایلام همراهی میکنید. ساعت هم الان 1:47 دقیقه بامداده و درباره کار و تلاش و پشتکار با شما عزیزان صحبت میکنیم. خب دوستان، اشتباه همو دوست دارم، ازشو نمیترسم و فرار نمیکنم، چون نتیجه تصمیمات خودم بوده. پس نتیجه تصمیماتم هر چی باشه میپذیرمش، چون برای بهتر شدن زندگیم تلاش کردم.
بله من اشتباه میکنم، چون نه فرشته‌ام نه شیطان و نه انسان کامل. تا زنده‌ام از هر فرصتی برای انتخاب راهی درست و سلامت استفاده میکنم. شاید زمین بخورم، اما دستمو میزنم به زانو، یه یا علی میگم و دوباره پا میشم.
بله اشتباهمو دوست دارم، چون غرور کاذبمو از بین میبرن. چون هر زمان به اشتباهم پی میبرم بزرگتر میشم. اشتباهمو دوست دارم، چون گرونترین تجربه های زندگی من، چون دیگه نمیذارن زندگیمو هدر بدم، به شرطی که دیگه تکرارشو نکنم و راه درستشو پیش بگیرم.
ساعت 1:48 دقیقه شبهای ایران رو میشنوید از صدای مرکز ایلام. اما ما یه چیزی رو یادمون رفت بگیم، میخوایم غافلگیرتون کنیم.
بله.
تهیه کننده محترم برنامه سنگ تموم گذاشته، آتیش زده به مالش.
بله.
میخواد جایزه بده.
بله.
میخواد به رسم یاد بود هدایای تقدیم دو تا از هموطنای گل عزیز و دوست داشتنیمون بکنه.
بله شاید یکی از برندگان عزیز ما خب هموسنی عزیزمون باشه و برنده دیگر هم سعی می‌کنیم از استانهای دیگر باشن که زحمت کشیدن از طریق بالاخره شماره تلفن‌های برنامه ارتباط برقرار کردن. قرعه کشی رو که انجام بدیم حتما تا پایان برنامه دو نفر از عزیزانمون رو برنده اعلام خواهیم کرد. خب گوش می‌کنیم صدای نازنینتون رو.
به نام خدا، با عرض سلام و شب بخیر. زندگی یعنی نو بودن، نو شدن، یعنی روگشادن به دنیای جدید، دور از تنهایی، پانهادن به جاده جدید، پس برای پیمودن این جاده تا مقصد باید حرکت و کار کرد. برای زندگی کردن باید حرکت کرد و با تلاش و کوشش زندگی رو مدیریت کرد. چون کار خوب اندوخته ماندنی و میوه پاکیزه و خوشگوار است. انشالله که حال دلتون خوب باشه. حکیمه باقری، التماس دعا، خدا نگهدار.
تشکر میکنم خانم حکیم باقری نازنینم. بله، زندگی یعنی عشق، یعنی پشتکار، یعنی انرژی، یعنی حس مثبت.
از سلام دارم خدمت رادیو مهتز ایلام عزیز. ما کار میکنیم زندگی کنیم، زندگی میکنیم که بندگی خدا کنیم. کار نقش مهمی در زندگی دنیا و آخرت ما دارد. ما مدیون دستهای تلاشگر هستیم. کار و کسب حلال عبادت است. کسی که در راه معاش خانواده خود بمیرد اجر مجاهد و شهید دارد. با ادب و احترام، خسرو فرهوش، استان کرمان. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم عمو خسرو عزیز. درست می‌فرمایید، تلاش برای درآوردن نون حلال زندگی آدم رو پر از برکت می‌کنه.
در این دنیا ما بایستی همیشه سعی بکنیم، کار و تلاش بکنیم، زندگیمون انشاءالله به راحتی باشه. انشاءالله همیشه نان حلال سر سفرمون بیاریم، جراز در بچه هامون بذاریم. با کمال تشکر و سپاس، حمید رضا خدام محمدی از شیراز. خداوند نگهدار همتون.
خیلی ممنونیم از شما برادر بزرگوارمون از استان فارس. برقرار باشید همیشه.
با سلام خدمت برنامه خوب شبانگ از مرکز استان ایلام باوادی هستم. از آبادان
آقا خیلی ممنون، خیلی سپاسگزاریم از هنرمندی و نوازندگی شما. دست مریضات، خیلی هم عالی بود. آقا شما اصلا پاشو بیا برای ما اینجا ساز بزن، ما تو برنامه شما استفاده بکنیم. قربونت برم.
بله، به عنوان مهمان برنامه ما دوست داریم در خدمتتون باشیم. دست مریضات، دست مریضات.
سلام علیکم، ضمن از خط نباشی تشکر دارم از برنامه سازان خوب شبهای ایران از استان ایلام. از خونگرمی و مهمان نوازیتون هم تشکر میکنم. بله، از اینکه کار و زندگی تلاش فرمودین، من شغلم میکانیکم. از اینکه در زمان کار ما فنیکاران میکانیکا تعمیرکار بودیم، نه تمیزکار. خدا رو جواب میگیرم، وجدانم راحته که مشتری رو به لوازم فروش نفروختم یا مشتری رو به تراشکار نفروختم. این وجدان راحته منه. از اینکه الانی که با سالیان سال که از کار افتاده شدم، فاصله رو کارم افتاده، رو کارم اون جدیت کارم و اون سالم بودن کارم و خانواده خودم میبینم، یعنی دو فرزند و خانم و یه زندگی مختصر که خدا رو شاکریم که هزاران که ما بنده های خدا بایستی شکرگزار باشیم که هیچ مردی پیش خانوادهش شرمنده نشه، ما هم نشیم، هیچ ملت ایران، ملت جهان هم شرمنده نشن. تشکر میکنم. بنده سید موسی محسنی هستم از سنگتاب شهرستان سیمرغ مازندران.
متشکرم. خیلی ممنونیم از آقای محسنی بزرگوار. درود بر شما و افکار بسیار خوبتون انسانیت و شعور و آگاهی شما رو نشون داد و انشالله که همه ما بتونیم شکرگزار خداوند مهربون باشیم در همه حال.
بله. سلام و ادب. برهاد، برنامه جذابتون که برای دومین بار من گوش فرا دادم، از چند صد کیلومتری برهاد ما رو به شما رسون. شهرک ابریشم، کیان مهر، کرج. و اما در مورد کار و زندگی، من مطلبی رو خواستم که در چند جمله بگم، اما چون یاد عزیزان بزرگوار ما، شهدای عزیز ما 16 آتشکشان ساختمان پلاسکو، خوبه که اگر میادینی را به نام این بزرگوارا میکنیم حرمت قائل شیم. مثلا در این شهرک ابریشم حدود یک ساله که یک میدونی هست و فقط توش گل و خاک، نه سبزی، نه پاکوره، نه هیچی. برحال از قدیم گفتن جوهر مرد، منتها من میخوام اضافه کنم حتی جوهر زن کاره. و از شکست هم نهراسیم. درود بر همه ایرانیای عزیز که ما از زمان جنگ تا حالا مدیون شما هستیم. عباس توکلی شهمیزادی، خدا میگردم.
بله بسیار ممنون، سپاسگزاریم. اینم پیشنهاد خیلی خوبی بود، درود بر شما. خب بریم سریعا یه سری بزنیم به استان لرستان و مرکز خرمآباد.
آقای سید بهمن نجفی بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان عزیزم عرض سلام دارم. آرزو میکنم در هر گوشه‌ای از کشور عزیزمون که هستید موفق و مؤید باشید. سید بهمن نجفی هستم، گزارشگر مرکز لرستان از شهر خرمآباد. گزارش شب‌های ایران رو تقدیم شما میکنم. قصد داریم با دو نفر از دوستانی صحبت بکنیم که الان یکیشون به عنوان مشتری و دوست عزیزی که به عنوان فروشنده هستش، مغازه شبانه روزی هستش، جز مشاغل شبانه هستش که این روزها بازه و با حفظ اون پروتکل‌های بهداشتی در خدمت مردم این منطقه از شهر خرم‌آباد هستند. دوست عزیزمون که مشتریه و به نوعی خریداره. خوبید؟
ممنون، متشکرم.
شبتون بخیر باشه.
سلامت باشین.
آقای
جوزی هم.
آقای جوزی اهل خرم‌آبادی؟
نه.
کجا؟
نورآباد.
نورآباد.
آره.
بعد زندگیتون چطوره؟ زندگیتون چیه؟
زندگیمون الان کوچ‌نشینیه.
کوچ‌نشینیه؟
آره، کوچ.
الان برای چی اومدیم؟
الان برای خرید تنقلات و شام تو ماشین شام بخوریم. میخوام بریم.
یعنی در حال کوچ؟
آره در حال کوچیم، الان وقت کوچمون.
کجا بودید؟
نورآباد. نورآباد بودیم. الان میخوایم بریم دامنهای کبیرکو.
یعنی میدید سمت
خیاب سیمره و اینا.
میدید او بردید؟
پل دختر، دامنه کبیرکو. آره الان موقعمونه.
زندگی کوچ‌نشینی چطوره؟ شیرینه؟
یه زندگی شیرینه، سختی های خودشو داره ولی نون حلالی داره.
یعنی شما مدام تو رفت آمدید؟
آره قبلا خب تو پیاده روی میاره، پیاده، ولی الان دیگه شده ماشینی، با ماشین داممون بار میزنیم.
الان با وضعیت کرونا به خاطر بیشه کوچ میکنید یا نه؟
وضعیت کرونا آره، جهاد کشاورزی هم با همون هماهنگ، آره امور اشعار با هم هماهنگ کرده، وسیله ماشین میاد، تریلی میاد، بار میزنیم،
داما رو با آره. میزنی میبریم؟
میبریم گرمش.
این ماسکو همیشه داری؟
آره این هم تو چوپونی هم دارم.
خیلی مؤید باشی.
ممنون، سلامت باشی.
چند خانواده هستید که کوچ میکنید؟
ما الان دیگه چهار خانواده ایم.
چهار خانواده کوچ
آره.
میکنید؟
کوچ میکنیم با هم.
الان اومدی خرید کنی؟
برد. الان اومدم خرید بکنم دیگه شامو تو را بخ.
الان شما لکی لوری؟
من لکم.
لکی میتونی صحبت کنی؟
آره.
لکی بوشهری من.
لکی ما نورآباد بارم این مرا کبیرکو. خیلی کوه خوی که دامنال کوه رو سمرس خیلی طبیعت با صفایی داره.
الان دوستانمون در مرکز ایلام به نوعی برنامه شبهای ایران رو دارن اجرا میکنن. لکی باشون صحبت کن، شب بخیری بگو.
سلام، عرض ادب دارم. واقعا این مدریم و این مرا منطقه ایلام خیلی آدمال مهمان نواز خونگر میکن.
مؤید باشی انشالله.
ممنون، سلامت بیم.
اما آقای شیراوند که خودشون فروشنده هستن، اجازه بفرمایید باهاشون صحبت بکنیم. بله آقای شیراوند، کارشون شبانه روزیه. خسته نباشید، خدا قوت.
قربان شما، مرسی.
شما کارتون چجوریه؟ یعنی شبانه روزیه دیگه؟
بله کار ما شبانه روزیه، شبا در خدمت همشهری ها هستیم. واقعا باعث خوشحالی، باعث افتخار میگم من هموطنهای عزیزم نخواهد دور و نزدیک که بهم سر رو. واقعا شبا چون سر مسیرم هستم همه قشری هم پستن میخوره.
یعنی آقای جوزی که الان میاد از اونایی که کوچ میکنن؟
واقعا شبا دارم دیدم کوچ نشینان رو برم اومدنم داخل مغازم.
با این وضعیت کرونا چی کار میکنید؟ رعایت میکنید؟
بله واقعا رعایت میکنیم، ولی نه مثل قبل مشتری اونچنانی ندارم، ولی خب کلا
خودت رعایت میکنی ماسک و دست؟
خودم همه مشتری واقعا.
بله سید جان، آقای بهمن نجفی عزیز همکار خوب گزارشگرمون از استان لرستان مرکز خرم‌آباد، خیلی از شما ممنون و سپاسگزاریم که ما و هموطنانمون رو بردی به حال و هوای استان لرستان.
بله خیلی فرصت نداریم. ممنونیم از همراهی صمیمانه شما ایلامی های عزیز، هموطنان محترممون در جای جای کشور سرافرازمون ایران همیشه سربلند. خب ما قرعه کشی رو انجام دادیم، دو نفر رو به قید قرعه انتخاب کردیم. اولین برنده
بله سرکار خانم فرناز شاه حسینی از زاهدان،
برنده دوم هم جناب آقای علی اشرف جهانی هستند از استان ایلام. برای شما بزرگواران آرزوی سلامتی میکنیم، انشالله که همیشه موفق باشید. همه شما شنوندگان نازنینمون برنده هستید. خیلی ممنونیم، سپاس از همراهی صمیمانه‌تون. تا فرصت دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
امیدواریم که با ما
عزیز و حرمتلی شیدنلرمی ساموزدان تشکر لیوخچی شبکچی زردبیل رادیو سینان همراه سوز هر وقت دوست خیر برنامه لرین تفاهم دو دوت الیم چطابی شب و مالی برنامه رو یشید عزیز.
کتاب شب با نام و یاد خدا. درود بر شما شیفتگان وادی ادب و دوستداران کتاب شب. شبهای گذشته در بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شب ماه مه نوشته نیکولای گوگول نویسنده نامدار روسیه با ترجمه زیا فروشانی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم لفکو پسر کتخدا وقتی فهمید پدرش با ازدواج او و هانا موافق نیست و خودش قصد دارد او را بگیرد، تصمیم گرفت با دوستان جوانش پدر پیرش را که یک چشم داشت و سالها پیش همسرش را از دست داده بود تنبیه کند. اینک خواهرزنی کتخدا به امور جاری خانواده می رسید. از آن سو مرد قدکوتایی که او را ارباب روستای مجاور نزد کتخدا فرستاده بود تا در کلبه قدیمی متروکی که روی تپه بود کارگاه الگلسازی برپا کند، شاهد بود که شبانه سنگ بزرگی داخل کلبه کتخدا انداختند و همزمان صدای آواز و خنده به گوش رسید. کتخدا ناگهان بیرون پرید و کسی را که پوستینی وارونه پوشیده بود دستگیر و در انبار تاریکی که داشت زندانی کرد. سپس دنبال میرزا به نویس روستا رفت تا برای این مشکل راه حلی پیدا کند. در راه میرزا به نویس را دید. او هم شاهد آوازخوانانی جوان و دست انداختن کتخدا بود، اما مدعی بود که خودش سر دسته آنها را دستگیر کرده است و با کتخدا به کلبه ای رفتند که آن فرد زندانی بود. اما وقتی در را باز کردند با خواهرزن کتخدا روبرو شدند. خواهرزن کتخدا سر آنها داد و هوار کشید و به راه خود رفت. پس از آن قرار شد کتخدا و میرزا بنویس به کلبه‌ای بروند که کلیدش در سر میرزا بنویس بود و آنجا با هم در این باره حرف بزنند. اما وقتی در را باز کردند دوباره دیدند که خواهرزن کتخدا آنجاست. کتخدا در را بست و گفت او حتما شیطان است و باید او را با کلبه آتش بزنند. اما میرزا بنویس گفت که اگر او حاضر شود به خود صلیب بکشد معلوم است که شیطان نیست. در را باز میکنند و خواهرزن به خود صلیب میکشد و کتخدا را متهم میکند که میخواسته او را بسوزاند تا با خیال راحت برود با هانا ازدواج کند. کتخدا پاکارها را احضار کرد و دستور داد در اسرع وقت اشرار را دستگیر کنند. از آن سو لفکو که همه این قائله را برپا کرده بود داشت از کنار آبگیر میگذشت که روح دختری را دید که پدرش صاحب آن کلبه متروک و قدیمی بود. روح دختر از لفکو خواست تا نامادری او را بیابد. در زمان زنده بودن دختر، نامادری جادوگرش باعث شده بود او از خانه برود و خود را در برکه غرق کند. لفکو که تحت تأثیر گریه‌های دختر قرار گرفته بود، از او پرسید که نامادریش را کجا میتواند پیدا کند. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این اثر گوش می‌سپاریم. دختر جواب داد اونجاست، کنار آب با دخترها، دوستای من داره بازی میکنه. او فریبکار و هیلگره و خودش رو به شکل دخترهای غرق شده در آورده، اما من احساس میکنم که اونجاست. وجود سنگدلش رو سینم سنگینی میکنه، احساس خفگی میکنم. به خاطر حضور او نمیتونم آزاد و سبک مثل ماهی شنا کنم. توی آب که میرم مثل سنگ به ته آبگیر فرو میرم. برو اونو برام پیدا کن. لفکو به کناره آبگیر چشم دوخت. در مه نازک سیم فام دخترهایی به این سو آن سو میرفتند و چون سایه سبک به نظر میرسیدند. در لباسهای سفیدشان مدام پیدا و ناپیدا میشدند. برگردنشان گردنبند و سینریز طلا میدرخشید، اما آنها همگی رنگ پریده بودند و بدنشان شفاف بود، انگار از ابری نازک ساخته شده بودند. نور ما از میان تنشان میگذشت. لفکو به نزدیک آنها رفت. شنید که به یکدیگر میگفتند بیایید گرگم و گله میبرم بازی کنیم. یکیشان پرسید کی گرگ باشه؟ تاقیا جفت آوردند. دختری از میانشان بیرون آمد. لفکو با دقت براندازش کرد. صورت و لباسش درست مثل بقیه بود. لفکو متوجه شد که این دختر دوست ندارد گرگ بشود. دختران همه چون زنجیر به دنبال هم قرار گرفتند. به این سو آن سو می دویدند تا از چنگ گرگ در بروند. گرگ خسته و از پا در آمده گفت نه، من نمی خوام گرگ باشم و برها را از مادر بیچارشون قاب بزنم. لفکو به خود گفت نه، تو جادوگر نیستی. پس کی گرگ باشه؟ دختران خواستند باز تاقیا جفت کنند که یکی از میان آنان خود را پیش انداخت و گفت من گرگ میشم. لفکو با دقت به صورت او چشم دوخت. گرگ بیباک و تند خود را به زنجیر دختران انداخت، به همه طرف حمله میکرد تا شکار خود را به چنگ آورد. در این میان لفکو متوجه شد که تن او چون دیگران شفاف نیست. چیزی سیاه در آن به چشم میخورد. ناگهان فریادی برخاست. گرگ یکی از دختران زنجیره را شکار کرد. به نظر لفکو آمد که پنجه های گرگ بیرون آمد و در قیافه‌اش شادی بدخواهانه ای نقش بست. لفکو رو به سوی خانه گرداند و با انگشت به او اشاره کرد و گفت جادوگر. دختر که لب پنجره نشسته بود خندید. فریاد دختران دیگر هم برخاست. کسی را که نقش گرگ داشت با خود بردند. دختر گفت جوون، چه پاداشی به تو بدم؟ میدونم که به طلا نیازی نداری. تو هانا را میخوای. اما پدر سرسخت و بیرحم تو نمیگذاره با او عروسی کنی. او را از سر راهت بر میدارم. بیا، این نوشته را به او بده. دستش را دراز کرد. پرتو خاصی در چهره دختر درخشید. لفکو که سراپایش میلرزید و دلش میتپید، نگران و آشفته نوشته را گرفت و از خواب بیدار شد. لفکو از پشته کوچکی که بران نشسته بود بلند شد و با تعجب به خود گفت نکنه خوابم برده بود. عجب خوابی. همه چیز زنده و طبیعی بود. مثل اینکه تو بیداری می دیدم. به اطرافش نگاه کرد و گفت عجیبه. ما درست بالای سرش بود. نیمه شب را نشان می داد. همه جا ساکت بود. بادی خنک از روی آبگیر می وزید. در بالای آبگیر کلبه قدیمی قرار داشت. کرکره پنجره‌هایش بسته بود. اندوه و ماتم از آن می‌بارید. خزه و علف‌های هرزه بلند نشان می‌داد که ساکنان آن خانه از مدت‌ها پیش آنجا را رها کردند. لفکو مشت خود را که در خواب با تشنج گره شده بود باز کرد و چون کاغذی در دست خود یافت از تعجب جیغ کشید. کاغذ را در برابر چشمانش بالا پایین برد و این رو آن رو کرد و در دل گفت کاش سواد می داشتم. در این وقت از پشت سر خود داد و فریادی شنید. کت خدا به همراهانش با صدای بلند دستور میداد نترسید، فوری بگیریدش. چرا میترسید؟ ما 10-12 نفریم، قول میدم که آدم شیطون نیست. لفکو دید چند دست که بعضی از آنها از ترس میلرزید از همه طرف او را گرفتند. کت خدا یقه‌اش را چسبید و گفت رفیق، این پوستین رو که با اون خود رو لولو خورخوره کردی از تن در بیار. اما همین که چشم کت خدا به او افتاد، بهت زده فریاد زد لفکو، پسرم! و از تعجب قدمی عقب نشست و دستایش پایین افتاد و گفت پس این تو بودی عوضی، همه چیز زیر سر تو بوده، بر پدرت لعنت. تو این آوازا رو ساختی و دست را انداختی؟ مثل این که تنت برای شلاق میخاره. دست و پاشو ببندی. لفکو گفت صبر کن پدر، دستور دارم این نوشته رو به تو بدم. نه جونم، حالا وقت نوشته رد و بدل کردن نیست، دست و پاشو ببندید. میز رو بنویس، کاغذ را گرفت و گفت جناب کت خدا، این دستخط حاکمه. کت خدا گفت حاکم؟ پاکارها بی اختیار گفتن حاکم؟ لفکو پیش خودش فکر کرد حاکم؟ عجیبه، کار داره خیلی پیچیده میشه. کت خدا گفت بخون ببینم جناب حاکم چی نوشته. میرزا بنویس گلویی صاف کرد و خواند حکم حاکم به کت خدا، به ما خبر رسیده است که تو احمق پیر به جای آن که وجوهات عقب افتاده حکومت را جمع کنی، عقلت را از دست داده ای و کارهای ناروا از تو سر می زند. کت خدا به میرزا بنویس گفت قسم می خورم که یک کلمه نمی شنوم. بسه، لازم نیست اینو بخونی، برو سر اصل مطلب. میرزا بنویس گفت بنابراین به تو دستور می دهم فوری وسایل عروسی پسر از لفکو را با هانا پتریچنگوف که از دختران قزاق ده شماست فراهم کنی. همینطور پلهای جاده اصلی را تعمیر کنی و بدون اطلاع من به ماموران عدلیه اسب ندهی. اگر تا سرکشی من این دستورات اجرا نشود تو مسئول خواهی بود. و پایش را حاکم امضا کرده بود. کت خدا که دهانش از تعجب باز مانده بود خود را جمع و جور کرد و گفت برگردیم سر حرف خودم، شنیدید؟ خوب گوش دادید؟ کت خدا مسئول همه کاراست، پس باید بیچون و چرا ازم اطاعت کنید، به حرفام گوش بدید، وگرنه هر چه دیدید از چشم خودتون دیدید، فهمیدید؟ بعد رو به لفکو کرد و ادامه داد به حکم حاکم. اما او از کجا فهمیده که تو زن میخوای؟ تعجب میکنم، البته پیش از اون باید مزه شلاق منو بچشی، همون شلاق نو که پهلوی تاپچه به میخ آویزونه کنار شمایل، فردا از اون استفاده میکنم. این نوشته را کجا آوردی؟ لفکو با اینکه از جریان نامنتظر پیش آمدها در حیرت بود، باز دست و پایش را گم نکرد و با زرنگی توانست جوابی در ذهن خود فراهم کند و حقیقت چگونگی رسیدن نامه به دستش را پنهان نگه دارد. لفکو گفت دیشب به شهر رفته بودم، حاکم رو که از درشکه پیاده می شد دیدم، چون فهمید اهل اینجا هستن این نوشته رو به من داد و گفت زبونی به بابات بگو در راه بازگشت نهار پیش او میرم. کت خدا گفت خودش این رو به تو گفت؟ بله. کت خدا بادی به قبقب انداخت، با بزرگی و هیبت تمام به طرف همراهان برگشت و گفت شنیدید؟ خود جناب حاکم به منزل ما، یعنی به منزل خود من تشریف میارن برای نهار. بعد انگشتش را بالا برد و سرش را چنان کج کرد که گفتی به حرف کسی گوش میدهد. گفت حاکم، شنیدید؟ حاکم، حاکم نهار را با من میخوره. آقای میرزا چی فکر میکنی؟ و شما دوستان، به نظرتون احترام کمیه؟ میشه اون رو ناچیز گرفت؟ بله؟ میرزا بنویس خود را جلو انداخت و گفت تا اونجایی که من به یاد میارم هیچ کت خدایی از حاکم پذیرایی نکرده، اونم برای نهار. کت خدا با قیافه از خود رازی گفت کت خدا داریم تا کت خدا. دهانش کت شد و چیزی مانند خندهی گرفته و درگه که بیشتر به رعدی از دور مانند بود از میان لبانش بیرون آمد. کت خدا گفت جناب میرزا بنویس چی فکر میکنی؟ باید برای این مهمون متشخص دستور بدیم از هر خونه جوجهی، پارچهی کتونی و یا هر چیز دیگهی که لازمه بیارن. نظرت چیه؟ میرزا بنویس گفت جناب کت خدا بله حتما لازمه. لفکو پرسید پس عروسی چی شد؟ کی برگزارش میکنی؟ کت خدا گفت عروسی؟ به تو عروسی نشون میدم که حس کنی. ولی خب باشه، به خاطر این مهمان متشخص فردا کشیش شما رو عقد میکنه. گورتو گم کن، بذار حاکم ببینه وظیفه شناسی به چی میگن و چقدر حکم اون مطاع و رواست. خب بچه ها موقع خوابیدنه، به خونه هاتون برید. پیش آمد امروز باعث شد که به یادم بیاد اون زمانی که من همراه این کلمات کت خدا نگاه همیشگیش را از زیر چشم به اطرافیان انداخت و قیافه فردی مهم و باوقار را به خود گرفت. لفکو گفت الانه که کت خدا تعریف کنه که چطور راهنمای ملک کاترین بوده. به این ترتیب لفکو خوشحال با قدم‌های تند به طرف کلبه آشنایی که درختان کوتاه آلبالو دورادور آن را گرفته بود به راه افتاد. پیش خود فکر میکرد دختر خانم خوب و مهربون، تو فرشته هستی، خداوند غرفه‌ای در بهشت به تو عنایت کنه. امیدوارم با بقیه فرشتگان مقدس تو اون دنیا به شادمانی بگذرونی. برای هیچ کس معجزه امشب رو تعریف نمی کنم، مگه برای تو هانا. فقط برای تو تعریف می کنم، فقط تو حرف منو باور می کنی و هر دو با هم برای آرامش روح اون دختری بیچاره که غرق شده طلب آمرزش میکنیم. جوان به کلبه نزدیک شد. پنجره باز بود. نور ماه از درگاه گذشته و به صورت هانا افتاده بود. سرش روی بازویش قرار داشت و خواب بود. لبانش تکان میخورد و نام او را آرام بر زبان میآورد. لفکو گفت دختر عزیز، بخواب و بهترین خوابهای جهان را ببین. اما بدون همه این خوابا بهتر از بیداری ما نخواهد بود. بر دختر علامت صلیب کشید و آرام دریچه را بست و دور شد. چند دقیقه بعد همه دهکده به خواب رفت. فقط ماه در گستره دریای بیکران آسمان پرشکوه اوکراین شناور بود. در دل آسمان همه عظمت و جلال بود. شب نورانی خدا همه زیبایی بود. زمین درخشان غرق در نور نقره‌فام بود، اما هیچ کس این زیبایی ها را نمی دید. همه در خواب بودند. فقط گهگاه پارس سگی سکوت را می شکست و تا مدت ها کالنیک همچنان در کوچه ها به دنبال خانه خود می گشت. دوستان عزیز خسته نباشید. به این ترتیب داستان شب ماه مه نوشته نیکولای گوگل به پایان میرسه. این داستان رو ضیاء فروشانی ترجمه و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده بودند. امیدوارم پسندیده باشید. تا فردا شب و بحث گفتگوی ما درباره این داستان بلند گوگل، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Yeah.
شب در هوایت بی‌قرارم بی‌قرارم روز و شب سر ز کویت بر ندارم بر ندارم روز و شب جان روز و جان شب ای جان
جان